بانیه، معترض دنبال حقوق خودش،
نزدیک به فمینیست ها میشن دیگه.
بله، یعنی عقبش به لحاظ تئوریک اینه، اونی که در ظاهر ماجراست، یعنی همش دغدغه اینه که آقا حق من چی شد، چرا حق منو خوردن، پسر من چی شد، همسر من چی شد، کارخونه فلان شد، خیابون فلان شد. این یک زن رادیکال رو به تصویر میکشه. تقسیم کار کردن، یکی از رسانه های اینا، شبکه های اینا، زن مستأصل رو، زن به بن‌بست رسیده رو به تصویر میکشه، زن ناامید رو، زن افسرده رو به تصویر میکشه. اینم بخشی از ماجراست. یعنی شما حساب کنید اگر میخواید عملا پروژه زن رو به لحاظ اقتصادی به صرفه بکنید، مبدا و معاد رو باید براش ببندید که تو این فراینده، تو این چرخه بمونه. مبدا و معاد سم نگاه اقتصادی است. نقطه رهایی برای فرایند اقتصادی، فرایند صرفا اقتصادی، اینه که شما این مبدعی تعریف کنی، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه، این دوتا رو شما حذف بکنین، مجبوری برای معنادهی به زندگی توجیه اقتصادی داشته باشی. به لحظه ای و به لحظاتی نزدیک میشی که حاضری حتی تنفروشی هم بکنی. هیچ ایرادی نداره توی هلند توی خیابونش خانوم ها ویترین توی ویترین مغازه باشن برای خرید و فروش، هیچ اشکالی هم نداره، چون صنعت فرهنگ اینجور اینطور ایجاب میکند. این نگاه رو میبینیم که ما توی شبکه های و رسانه دیگرشون به یه نحوه دیگری القا میکنن. شبکه‌ای دارن که بیشتر موزیکال شاده و داره زن نرمال و زندگی نرمال رو تبلیغ میکنه. خب حالا که ما از این ور مستأصلیم، از این ور عصبانی هستیم، چگونه زندگی کنیم؟ لایف استایل ما چطور معنا پیدا بکند؟ چطور در آن روح بدمیم؟ شبکه‌ای مختص به این زن رو به یه ساحتی در ساحتی تعریف میکنه که زن شاد یعنی این، حالا به تعبیر این بنده خدایی که حالا مثلا اون روزم تو برنامهش داشتن، یه زن مثلا دفزن، مثلا یه زن الگو، زنی که میتونه عرض به خدمتتون موفق باشه. تعریفشون از زن موفق یعنی کسی که بتونه مثلا تو فضای موسیقیایی بیاد و مثلا دفزن
نوازندگی بکنه،
نوازندگی بکنه. بعد این نگاه، آیا ما باهاش مخالفیم؟ ما با نگاه مبتذل به زن مخالفیم. ما با این ساحت تشکیکی، این که اینا سطوح تشکیک رو همه رو حذف میکنن و یک تعریف ابتذالی و تحقیرآمیز و تقلیل یافته از زن رو بازنمایی میکنن و در همون فضا و اتمسفر هم فریز میکنن. یعنی اجازه عبور شما از اون فضای صرفا مثلا موسیقی یا هنری نمیدن. اگر بخوای بیشتر از اون باشی اصلا اجازه بهت نمیدن. چرا؟ چون باید ساختارها اینا رو رد بکنی. این تقسیم کاریه که تو فضاشون رخ میده و ما در ادامه
به جزئیاتش هم برای محمد به شما برمیگردیم. حالا ادامه مباحث رو خواهیم داشت با شما. خیلی هم ممنون هستیم از همراهی شما. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس مسائل رسانه و مدرس دانشگاه هم برقرار شده. خانم دکتر نصیری سلام، عصر بخیر، خوش آمدید برنامه امواج شبه.
سلام آرزان دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. خانم نصیر، خود شما خب خانم هستید، فعال حوزه رسانه، در جایگاه خودتون هم به نوعی موفق هستید و احتمالاً هم نقش گرانقدر مادری رو هم بردوش میکشید. دیدگاه شما در خصوص مواجهه و الگوسازی رسانه های بیگانه برای زن ایرانی چیست و مشخصاً از چه الگو و رهیافتی دارن استفاده میکنن؟
عرض بکنم خدمت شما که ما علاوه بر رسانه های بیگانه که خب به هر حال به تفصیل در بناهای مختلف هم بهش پرداخته شده، باید حتماً و حتماً در پلتفرم در واقع ذهنی زنان خودمون نقش شبکه های در واقع نمایش خانگی و آن چیزی که داره در لایه های سرگرمی و در لایه های مهندسی در حین غفلت در فضای رسانه های داخلیم رخ میده هم بهش توجه بکنیم. آن چیزی که آنها تولید میکنن با تولید مجدد و شاید با ادبیات در واقع بومیتر و قابل پذیرشتری در داخل کشور داره برای زنان ما انگاره و کلیشه میسازه و شما این رو ردپاش رو در لایه های مختلف فرهنگی متاسفانه میبینید. زن موفق چه زنیست؟ زن تراز چه زنیست؟ زنی که در واقع در محیط های مختلف اجتماعی میتواند قابلیت پیشرفت و در واقع اثرگذاری رو داشته باشد چه زنی است. اینها در لایه‌های فرهنگی موجود در کشور ما با اون چیزی که باید باشد تفاوت‌های جدی دارد. بر همین ما تعریضش رو داریم می‌بینیم در رفتار زنان و دختران خودمون، البته بخشی از زنان و دختران خودمون. به هر حال مقام معظم رهبری در واقع چند روز گذشته در دیداری که با زنان داشتن، بحث نگاه لذت جویانه رو در واقع ضربه اساسی غرب به زن مطرح کردن و اینکه این منفعت و ارزشه که باعث میشه که اون یه رفتاری رو از خودش بروز بده یا انتخاب بکنه که جذابیت های زنانش غلبه پیدا بکنه به توانمندی های او در عرصه های اجتماعی یا حتی در عرصه های خانوادگی. خب بنابراین رسانه داره نظام مطلوبیت زنان و دختران ما رو دوچار تغییر میکنه. زنی که نظام مطلوبیتش دوچار استحاله شده باشه، دوچار جابجایی ارزشی شده باشه، اساساً بر اساس انگاره و کلیشه‌ای که در ذهنش ساخته شده، زن بدون تعهد رو زن موفق می‌داند. من حالا ما در برنامه‌های مختلف اشاره کردیم این دختران همانهایی هستند که کلیشه‌های ذهنیشون رو، کلیشه بدنشون رو، کلیشه پوشششون رو و در واقع کلیشه‌های رفتاریشون رو از انواع در واقع اسباب بازی‌های مثل باربی و در واقع انیمیشن های مختلفی که در سنینی که او داره حوزه شناختش تکمیل میشه نسبت به خودش، جنسیتش و ویژگی های ذاتی خودش، اینها دارن توسط اونها مدیریت میشه. فلسفه نکته مهم این هستش که ما باید توجه بکنیم که این نظام مطلوبیت تغییراتی رو در حوزه فکر زن و تعریف او حتی از ابزار بودن خودش ایجاد میکنه. آن چیزی که ما بهش به عنوان ابزار در واقع اشاره میکنیم و نگاه ابزاری، نکته ای هستش که ممکنه که در واقع در نگاه این زنان یک تفاوتی رو درش احساس بکنه. او اساسا این گونه بودن رو ابزار نمیدونه. ما یه پژوهشی رو انجام دادیم در یک سری از در واقع شبکه های اجتماعی و صفحاتی که مربوط به زن و ارائه نگاه در واقع حالا ظاهرا علمی و منبعث از کتاب های مختلف به زنان درباره خودشان بود. خروجی در واقع این پژوهش به ما نشان داد که تأکید فراوان بر ابراز و بروز جنبه های زنانگی. عرض بکنم خدمت شما، زنی که آزاد است و هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنه و هر لحظه می تواند موقعیتی که داره اون رو آزار میده و در لحظه امکان لذت بردن اون رو از شرایطش و موقعیتش نمیده فراهم می کنه. خروجی او شد که زن مدرن زنی است که تعهدی نسبت به انگاره های در واقع بهتر اینجوری بگم ارزش های موجود جامعهش نداره. یک گونه ای از خشونت طلبی یا جسارت خارج از قاعده برای خودش تصور میکنه و نگاه های به هر حال منبعث از فرهنگ غربی، نگاه سرمایه‌داری بزن و همونطور که عرض کردم بس نگاه لذت جویانه بزن. خب ما میبینیم که داره تو ساحت های مختلف به زن منتقل میشه. این زن عرض بکنم خدمت شما، عفیف بودن، صبور بودن، دانشمند بودن به معنی مدبر بودن، مادر بودن و همه اینها در ذهنش اساسا دیگر ارزش محسوب نمی شود. خب رسانه های خارجی و رسانه های مخصوصا معانه با میزگرس های مختلف و البته عرض بکنم خدمت شما بیشتر خارج از فضای رسمی و در حوزه های نرمتر و در حوزه های در واقع کمتر به نظر میرسه که مخاطب میتونه دروازه بانی بکنه یا حواسش هست که داره چه ورودی به ذهنش اتفاق میفته، داره این رو رقم میزنه و یه اتفاق جدی هست. آن چیزی که امروز ما باهاش مواجه هستیم نگاه تقلیلی یافته در حوزه زنان هست و زن در واقع ایدئال، زن تراز و زن موفق با الگو و انگاره اسلامی فاصله داره. برای همین هستش که مقام معظم رهبری توی در واقع فرمایشاتشون در دیدار با زنان تأکید بر این میکنن که کار نخبگان، کار فعالان فرهنگی و کارشناسان تبیین این فضا از زاویه نگاه اسلام هست و شکستن اون نگاه های سرمایه‌داری به حوزه زنان. اما یه نکته جالب وجود داره. همه زنانی که در واقع نگاه‌هاشون متأثر از نگاه‌های انتقالی رسانه و مدرن سازی نگاه زنان هست، در درومایشون به جهت در واقع اون ویژگی‌های ذاتی، آن چیزی که ارائه میدهند از خودشون مبتنی بر نگاه‌های نو یا نگاه‌های مبتنی بر سرمایه داری که حالا غرب داره بهش دامن میزنه و برای او اصالت سرمایه و اصالت کار هست و نه انسان ها، اونها هم در نهایت احساس رضایتمندی ندارن، یعنی احساس پاکباختگی میکنن. این رو پژوهش ها نشون میده، شما مراجعه به کلینیک های روانشناسی این رو به ما نشون میده که زنانی که ارزشمند محسوب نمیشون، زنانی که به عنوان ابزار به اونها نگاه میشه و استفاده ابزاری از اونها صورت میگیره، این ابزاری به مفهوم فیزیکالش نیست، به مفهوم استفاده از ویژگی ها و در واقع پتانسیل های زنانه اونها برای بهره کشی کار در واقع سیستماتیک از اونها هست که حالا در عرصه های مختلف متاسفانه شاهدش هستیم، اونها احساس رضایتمندی ندارن.
خیلی ممنونم.
اینا نکاتیه که به هر حال ما باید بهش اشاره بکنیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر نصیری از اینکه مهمان تلفنی ما بودین. با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
همه شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
بله خیلی ممنون. یک سر بریم اتاق فرمان و برگردیم و ادامه برنامه امواج شبهه رو با شما شنوندگان محترم داشته باشیم.
یه نظر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم. اونا باید جواب بدن. زن را تبدیل به کالا کردن. اینی که شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون یهو هجوم میارن در یه برهه‌ای سر قضیه زن و یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن، مسئله حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا این کار میکنن؟ آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟ اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ حقیقت مسئله اینه که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه ها رو به تمدن غرب زده. اینا دلشون پره. اینا سالهاست که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتوانه پیشرفت کنه. زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرده. زن ایرانی در همه میدانها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. خیلی چیز مهمه. این باطل کننده یک زحمت و تلاش 2300 ساله غربه. نمیتونن تحمل کنن.
اینجا ایران، تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما را از برنامه امواج شبهه میشنوید. خب همونطور که در میان برنامه هم شنیدیم، همونطور که حضرت آقا هم اشاره کردن، غرب در تلاش این هست که بگه اگر قیود اخلاقی و شرعی زن ایرانی نتونه رها بشه نمیتونه پیشرفت بکنه. خانم دکتر طالبی، خب صحبت شد در این که رسانه غرب، حالا بهتر بگیم با ابزار رسانه، دنبال این هستش که جهت‌دهی بکنه برای الگوسازی برای با هدف دور کردن زن ایرانی از آرمانهای اسلامی ایرانی. میخواستم ببینم این تکنیکشون چیه. حالا برخی رو آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، دکتر محمدلو، این تکنیکشون چی هستش؟ این الگوسازی مطلوبشون رو با چه روش های استمداد میگیرن تا بتونه برای مخاطب نزدیکتر و قابل درکتر و یک نوع، حالا نمیدونم اصطلاح درستی هست یا نه، با اون الگو، با اون کلیشه بتونه یک همزاد پنداری بکنه؟
بله، متشکرم. شاید خوبه که ما برگردیم به بحث سبد مصرف رسانه‌ای زنانمون توی کشور، خصوصا حالا بعد جریان کرونا و فضایی که به نحوی حاکمیت فضای مجازی رو رقم زد و منجر شد که زنان و دختران ما، کمان که حالا قبلش هم توی این مصرف رسانه‌ای قرار گرفته بودن، با شدت بیشتری توی این فضا قرار بگیرن، فضایی که در اون در واقع ارزش‌های خودنمایانه داره به شدت بهش تاکید میشه. یعنی ما توی فضایی قرار داریم که زنان ما دائما دارن مجبور میشوند به خودنمایی، و خیلی جالبه که بحث حجاب اجباری رو تو فضایی مطرح میکنن که اتفاقا خودنمایی داره به روش‌های مختلف، من جمله حالا جنگ شناختی که آقای دکتر خیلی دقیق توضیح دادن، به زنان ما الزام میشه، طوری که هویت زن ما اتفاقا داره با یک نگاه مردسالارانه و رسانه زده‌ای تعریف میشه، و خود تومه این جریان رسانه، یعنی خود زن میشود کنشگر همین جریان برای اینکه بتواند اون هویتی رو که رسانه براش تعریف میکنه رو تأمین بکنه برای یک حس آزادی که توهمی در واقع بیش نیست. شما نگاه کنید نماد این جریانی که میخواد زن ایرانی رو توی یک بنبستی قرار بده توی فضای هویتی، مسیح علی‌نژاد هست که میاد با افتخار، تنها شعارش در واقع خودنماییه، که اونو میاد با چاشنی حس مبارزه و استفاده از نیاز زن به مقابله با زندگی بیارمان تبدیل میکنه. یعنی حالا تو خلأ کمکاری رسانه‌ای ما توی نگاه مثلا علی‌نژاد، این کشف حجاب یک نمادی است از حس استقلال و اندیشه، در حالی که هیچ فرصت آینده نگری و تأملی به زن داده نمیشه و هیچ وقت به این هویت وابسته زن به مرد، با وجود حالا این همه حتی جنبش‌های فمینیستی غرب هم توی این فضای رسانه‌ای اشاره نمیشه. شما نگاه کنید الان هیلاری کلینتون که بالاترین شخصیت مثلا سیاسی و مثلا مدیریتی آمریکا، دوباره داره حتی فامیلی و هویت اولیه خودش رو از همون کلینتونی میگیره که اتفاقا تو بحث خانواده هم به همسر خودش خیانت کرده. خیلی جالبه، ولی توی همین فضا دوباره اونا میان میشن علمدار هویت زن، برای اینکه فرصت تأمل و تعمق رو از مخاطب گرفته. مشکل شاید خوبه که ما برگردیم ببینیم که خب ما هم این وقت چه کردیم. ما یک روایتگری جذابی از پیشرفت زن توی فضای انقلاب اسلامی، خصوصا حالا برای دخترامون و دهه 80ی‌هامون و نوجوانانمون ارائه نکردیم. چیزی که الان رسانه غرب با سرگرمی، با بازی‌های آنلاین، با ویودیا، با این در واقع ابزارهای مختلف داره ازش اون بنبست رو فراهم میکنه، روایت کردنه و قصه گفتنه. اون چیزی که حالا تو ادبیات غنی فارسی ما داشتیمش و کم کم متاسفانه داره کمرنگ میشه، و حتی مادران ما ممکنه برای فرزندان خودشون هم دیگه اون داستانها رو نگن و یک سکوتی رو رقم بزنن. ما در واقع یک اوج و قله‌ای رو توی رسانه‌های خودمون برای روایت کردن الگوی سومی که حالا حقیر توی اون چیز توفیقی که داشتیم خدمت حضرت آقا هم رسیدیم اشاره کردم، که وقتی ما این زن انقلابی یا به تعبیر حضرت آقا الگوی سوم رو روایت نمی‌کنیم، زن ایرانی از مدل نگرش سنتیه که حالا برای خودش یه چاله‌ای هست، میفته توی چاه سبک زندگی غربی، برای اینکه دنبال یک هویتی در واقع می‌گرده. و یه اشکالی که در واقع وجود داره این هستش که ما توی فضای داخل و توی تولیدات رسانه‌ای داخل هم متمرکز نشدیم روی این هویت انقلابی، و گهگاه دوچار یک تشتتی هستیم. شما مراجعه کنید به همین پیام‌های بازرگانی خودمون توی صدا سیما که داره متأسفانه به همون جهتگیری نظام سرمایه‌داری و استفاده از زن به عنوان یک سوژه کسب سرمایه حرکت میکنه، و خب باید حتما به این فکری بشه توی این فضایی که مصرف رسانه‌های ما هم در واقع توی تولیدات رسانه غرب داره به شدت اون نگرش هویتی رو تغییر میده و دختران ما رو الزام میکنه، وادار میکنه به خودنمایی، طوری که مثلا من به نظر میاد که اتفاقا باید یه جریانی، حالا خود از اتفاقا خیلی جالب بود که اشاره کردن مثلا به همین جریانات مثل هشتگ زدن و لزوم مقابله با این هویت غربی، من فکر کنم ما باید یه هشتگی نه به خودنمایی اجباری رو راه بندازیم توی این فضا. خیلی متشکرم.
ممنون از شما صرف هم دکتر طالبی. آقای دکتر محمدلو، خب مباحث رو با شما داشتیم، کارشناسان هم صحبت کردن توی بحث حالا الگو سازی یا اون استراتژی، اون راهبردی که رسانه ها پیش گرفتن. شما اشاره کردین به یک تصویر سازی سگانه، یعنی زنی که عصبانی است، زنی که مستعصل است و زنی که در نهایت شاد هستش. هم دکتر هم اشاره کردم به اینکه خب ما در یک سری از حوزه ها دوچار ضعف هستیم. وظیفه رسانه، نه رسانه به عنوان حالا صرفا رسانه ملی، به عنوان حالا مدیا و آنچه که یک طول و عرضی داره دیگه، رسانه‌های مجازی هستن، خبرگزاری‌ها هستن، صدا هست، تلویزیون هست. کار ویژه اینها باید چی باشه در مقابله با برای خنثی‌سازی این مدل‌هایی که رسانه‌های کشتاب خارجی در دستور کار خودشون قرار دادن؟
من به نظرم میرسه سه تا محور رو ما باید جدی بگیریم. یعنی اگه قرار بر تغییر و تحول هست و اگه قرار بر این هست که صحبت‌های حضرت آقا و فرمایشاتشون نقطه عطفی باشه برای چرخش راهبردی ما و صرفا مواجهه کلیشه‌ای و شعاری باش نشه، به نظرم نیاز داریم که سه تا تغییر جدی و حداقل این در سه تا ساحت انجام بدیم و محقق بکنیم. یکی در رویکرد هاست، یعنی ما به لحاظ کلی رویکردمون عوض بشه، همونطور که ایشون هم فرمودند رویکردمون از حالت پدافندی و دفاعی برگرده و حالت تهاجمی. یعنی ما وای نستیم که به قول شهید مطهری اول حجاب رو نقد بکنن، نگاه های اروین گافمنی و نمایشی رو القا بکنن به جامعه ما به تعبیر صحبت هایی که الان شد و گفتگوهایی که صورت گرفت و تأکید شد بر این که آقا زن امروز داره دغدغه نمایش داره، دغدغه بازنمایی داره، دغدغه دیده شدن داره. و این از کجا ایجاد میشه؟ ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم که تو فضای ذهنیت و کامن سنس و تو فضای مثلا شبکه نمایش خانگی که مصرفش داره سبقت میگیره از مصرفهای بعضن از مصرفهای صدا و سیما، خب اون ذهنیت داره اونجا آروم آروم شکل میگیره و فرهنگ ما داره زیر پوست شهر چه میگذرد اینجا هاست. دقت بکنیم ما یه وقتی این هست آقا که شاید همین یک ماه اخیر با شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت میکردن در مورد روایت های غلط یا گزارهای غلط پنهان در جامعه صحبت کردن. این گزارهای غلط پنهان چیه؟ ما شاهدیم تو همین شبکه نمایش خانگی، همین دیروز من حالا تو این کانال شخصی که داشتم یه بارگذاری کردم، مثلا تو یکی از یه سکانس در حد 180 ثانیه نزدیک 30 تا از گزاره‌های جدی و خط مشی ما رو و سیاست گزارانه ما رو در 180 ثانیه همشو زیرابش رو میزنه با چاشنی طنز. یعنی طنز در خدمت خلاف خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی با بودجه جمهوری اسلامی داره عمل میشه. یعنی با بودجه خودمون داریم سر فرهنگ خودمون رو میبریم. روی کرد ما باید عوض بشه، یعنی از حالت دفاعی به حالت آفندی و تهاجمی و ما حالت آسیب شناسانه پیدا کنیم. بریم ببینیم مثلا فرانسه، آلمان، صحبتهای که الان میشه تو موضوعات مختلف از جمله موضوع زن، ببینیم واقعا اونجا چه میگذره در زیست روزمره چون چه اتفاقی میفته. مصاحبه بگیریم، گزارش بگیریم، رصد بکنیم، داده کاوی بکنیم، عرض به خدمتتون پرونده ویژه اصلا عرض به خدمتتون ترتیب بدیم تو رسانه هامون. یعنی آرایش رسانه‌ای ما عوض بشود. این آرایش رسانه‌ای الان آرایش رسانه‌ای درستی نیست، یا پراکنده است، در بهترین حالت پدافندی است. محور دوم به نظرم بحث راهبرد هاست. ببینید الان ما یه مقدار کارهای خودمون رو و محصولات خودمون و تولیدات خودمون رو که همین الان توی آنتن صدا و سیما و جای دیگر داره پخش میشه رو بررسی که میکنیم، همینی که الان داره پخش میشه، با اینکه فیلم خیلی خوبی هم هست، بنده خودم دارم هر شب میبینمش و خیلی فیلم دقیقا رو موضوع خیلی خوبی دست گذاشته در مورد بحث نفوذ، بحث داروسازی و شبکه نفوذی که داره توی کشور تو بعضی جاش چطور رسوخ میکنه و چطور توی تور اطلاعاتی ما هست. فقط مسئله زن رو اینجا ما ببینیم چطور بازنمایی شده. 1, 2, 3, 4, 6 تا شاید مثلا خانومی که هستن توی فیلم حتی یک موردشون نزدیک هم نیست به زن تراس، حتی یک موردشون. یعنی همه به قول میگن پروتاگونیسته اون جنبی منفی و زن منفی و ناقهرمان هایی هستن که ما داریم رصد میکنیم و مشاهده میکنیم و تو ذهنیت های ما اینا دارن نهادی نمیشن. یعنی شما اون دوتا آبجی که الان تو فیلم هستن نقش منفی دارن. محور فیلم هم علارغم این که فیلم امنیتیست، به لحاظ فرهنگی دست گذاشته رو واژه طمع که آقا به لحاظ فرهنگی که امتداد اقتصادی هم داره طمع چه میکنه با خانواده فروپاشی خانواده نتیجه طمع عرض به خدمتتون و داستان‌های دیگر. تو این سریال عرض به خدمتتون تو پیک قول میگن برنامه‌ها و مواجهه ما تلویزیون هست، ما زن تراز رو نمی‌بینیم. یه حتی یک مورد رو، یعنی 5 نفر 6 نفر هست، یا زن ضعیفی است، یعنی دو تا زنی که اونجا نقش مثبت دارن زن ضعیفن، زن مستعصمن. حتی اون 3 تا 4 تا زن دیگر هم که کنشگر هستن، فعال هستن، اکتیو هستن و نقش آفرینن، نقش منفین و سرگزاری منفی دارن، زن تراز نیستن بازن. خب این داره تو ناخودآگاه در ریل موازی داره شکل میده خودش رو. یعنی فردا دختر ما نوجوان و جوان میخواد در جامعه حضور پیدا بکند، به صورت رادیکال حقوق خودش رو مطالبه خواهد کرد، نقطه جوشش و آستانه مقاومتش پایین خواهد بود، تعهدش نسبت به خانواده ضعیف خواهد بود. اون چیزی که داره میبینه رو درونی سازی میکنه، تو فرایند برونی سازی، عینی سازی و درونی سازی، این 3 تا ساحت که ما به مرحله فرهنگ سازی میرسیم، ما تو مرحله درونی سازی اون چیزی که دشت میکنیم و دریافت میکنیم، یک زن ضعیف، یک زن مستعصم و یک زن رادیکال. عرض کردم تو این فضا شبکه من و توی میاد وسط و با یه برنامه خاصی زن نرمال رو به تصویر میکشه و ما که از اینجا اشباع میشیم میریم سراغون، یک کاریکاتوری از زن رو اونجا باش مواجه هستیم. عرضم بس تو فضای، یا مثلا اون کتاب ها و رمان های زردی که الان داریم ما به شدت مصرف میشن از طرف نوجوان ها و جوان های ما، با بعضیش مواجه هستیم و تو کلاس ها اینا سر میزنیم، گفتگو میکنیم، این که مصرف رمان های زرد به شدت بالاست با محوریت زن های عرض کردم، یا آنچنان شاد، متجدد آنچنانی، یا متهجر اینچنینی.
بله،
این هم یه یکی از زاویه نگاه های ماست. تو فضای کنشگری ما یک نگاه سومی هم باید داشته باشیم. ما همیشه تو این دو قطبی آقا حجاب مسئولیت است یا عرض به خدمتتون محدودیت است، این دو قطبیه یه مقدار اجازه نه اون الگوی سومی که آقا حجاب مسئولیته، همونطوری شهید محترم میگه، از آقا میگه آقا این حجاب ما رو تو مرزهای مبارزه میکشونه. اصلا این حجاب برای این هست که من بیام وسط بازی، من بیام وسط معرکه، تو میدان باشم. اصلا پیامده و اون ارزمون فرامتن این حجاب همین هست، هم متنش داره داد میزنه که ما نمیگیریم، ولی فرامتنش هم همینه، حضور اجتماعی رو داره فریاد میزنه و این حجاب مسئولیت هست باید جدی گرفته بشه تو فضای کنشگری، حالا کنشگری مجازی، کنشگری سیاسی، کنشگری اجتماعی، چیزهای دیگر. اگر این رو ما جدی نگیریم و کنشگری مسئولانه رو به عنوان الگو مطرح نکنیم و روش روایت نکنیم، برایش مستند نسازیم، فیلم نسازیم، ذهنیت و تصویر سازی درست و بهینه رو انجام ندهیم، نتیجهش میشه چی؟ بهترین الگوی ما میشه که مثلا ما یه برنامه فرمالیتی حالا هنری ترتیب بدیم و تو اون برنامه بیایم مثلا الگوی ترازمانی باشد که مثلا زنان تو بهترین شرایط ورزشکار باشن. خیلی خوبه، هست آقام تأکید کردن این که زن مسلمان ورزشکار هم باشد بهترین تبلیغ هست برای زن مسلمان که با حجاب میره مدال دست میگیره، ولی آیا همینجاست نظام تشکیکی و نظام مطلوب ما؟ مهندسی زائقه کجا شکل میگیره؟ حرفم اینجاست، سقل مباحث من از ابتدا تا الان اینجاست. ما اگه بخوام فرهنگ سازی بکنیم 3 تا محور رو باید از ابتدا تا انتها رصد بکنیم و ارزیابی بکنیم: بحث زائقه ها، بحث بینش ها و بحث رفتار ها. یعنی ما با این چرخه مواجهیم که اگر زائقه های ما مسموم شد، پای فیلم هایمون، پای رمان هامون، پای این فضاهای اجتماعیمون، خروجیش رو ما در فضای بینش و فضای رفتار خواهیم دید و اوجاج های رفتاری و کج رفتاری ها ناشی از اون بینش هاییست و ناشی از اون زائقه هاییست که ما یه جای دیگه نارو کاشتیم و الان داریم برداشت میکنیم. هرچند که ما امیدواریم که نگرش ما، روایت ما، تبیین ما و حضور اجتماعیمون و حضور تبیینیمون میتونه انشالله یک برگه جدیدی از الگوی زن موفق و زن مسلمان رو به تصویر بکشه، کما اینکه ما در نظام مطلوبات خودمون حضرت زهرا سلام الله علیها با اون خطبه فدکی است که 1400 سال برای ما به یادگار مونده و یه خطبه راهبردی است، یا حضرت زینب، حضرت آسیه، حضرت مریم که کنشگران واقعی اجتماعی بودن. حضرت آسیه در زمان خودش مار پیش سکوت فرعونی رو شکست و به اون وضعیت شهید شد، تو فضای درباری آنچنانه اومد یک کنشگری انجام داد که فقط و فقط قهرمان داستان ایشون بود. یا سایر بزرگانی که ما در ساحت زن مردانه جنگیدن و الگوی مطلوبی برای امروز آینده ما هستند.
بسیار سپاسگزارم. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراهتون میتونید هر جا که هستی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. به دقایق پایانی برنامه میرسیم. توی این قسمت از برنامه